صبحانه با خبر. اگه برای صبح بیدار شدن مشکل دارین و دیشب کم خوابیدین، لطفاً به من بد و بیراه نگین. تقصیر من نیست که ساعت شده 7 و باید بیدار شین. اگرم که اصولاً صبح راحت بیدار میشین، خوش به حالتون، به ما میاد بدین. از طرف رادیو فردا و همکارانم اینجا، صبح شما بخیر. این صبح به این خوشگلی صبح اولین روز هفته است. هر چیزی تو این ساعت‌ها میشه قبول کرد به جز غرغر. چشمت رو باز کنین به صبح شنبه 29 آبان ماه سال 89 خورشیدی یا 20 نوامبر سال 2010 خارجی ها. البته دیگه نمیشه زیادی قربون صدقه هوا رفت، چون توی جاهایی مثل خراسان و چهارمحال بختیاری و اردبیل دیشب یخبندون بود و هوا رفت زیر صفر. ولی از اونجایی که من روم نمیشه سر صبحی خوش اخلاق و خوشبین نباشم، اون روی سکرم میبینم. تقریبا تو سراسر کشور امروز هوا تا بالای 15 درجه گرم میشه که خودش غنیمته. این میون خوزستان و هرمزگان که میرسه به بالای 30 درجه. ماشاءالله تابستون هنوز تو جنوب کشور. چه آفتابی، چه گرمایی، خوش بالش. از هوا که بگذریم، از صبح پاییزی دلنشین ما هیچ ایرادی نمیشه گرفت، جز اینکه نون قراره گرون شه. بنزینم که نگم اوضاع چطوره، بهتره. سیگارم همونطور، بهتر که گرون شد، کمتر بکشین. خب دیگه میمونه صبحونه امروز که قرار بنده، یعنی کیوان حسینی و باقی همکارام توی رادیو فردا مزه اون رو برای شما دلپذیرتر بکنیم. انصافا اگه این کارو نکردیم، زنگ بزنین بگین یه خورده عذاب وجدان بگیرید. ولی اگه موفق شدیم این کارو بکنیم، با افتخار سرمون رو میگیریم بالا، تا آخر شب پوز میدیم و هر جا بشینیم میگیم یه کار مثبتی تو زندگیمون انجام دادیم. امیدوارم هر کاری که امروز انجام میدین همینطور مثبت باشه، همینقدر بهتون احساس خوبی بده و همینطور دیگران رو خوشحال کنه. و آرزوهای دور و دراز دیگه هم دارم برای این که روز خوبی داشته باشین و این حرفا، ولی اونا بمونه برای آخر برنامه، چون فعلا وقت خبره. تا اول از همه بفهمیم دنیا دست کیه. نوشین سید حسینی مسئول خبرهای امروز صبحانه با خبر ما اینجاست توی استدیو کنار من. نوشین صبحت بخیر. میتونی به ما خیلی سریع بگی که مهمترین خبرهای دنیا چی بوده؟
صبح تو هم بخیر کیوان و صبح شنونده‌ها. راستش رو بخوای کیوان، همه چی دارم، یعنی از آزمایش سامانه دفاع در برابر موشک‌های کروز در ایران و فیلتر شدن وبسایت بنیاد گلشیری تا نشست رهبران کشورهای جهان برای نجات نسل ببر وحشی و خلاصه حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه،
که به نظر همشون مهم میاد. مشروع خبرهای امروز رو از نوشین با هم میشنویم.
ایران میگوید در جریان رزمایش اخیر سامانه دفاع هوشمند در برابر موشک‌های کروز را با موفقیت آزمایش کرده است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته است تهران جزء نادر پایتخت‌های جهان است که به سامانه دفاع در برابر موشک‌های کروز مجهز شده است. آخرین روز از رزمایش 5 روزه مدافعان آسمان ولایت 3 که ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در آن شرکت دارند، امروز برگزار می‌شود. وبسایت بنیاد فرهنگی مطالعاتی گلشیری در ایران فیلتر شد. این بنیاد که نامش را از داستان نویس معاصر ایران برگرفته است، در وبسایتش درباره فعالیت‌ها، آثار و جایزه سالانه هوشنگ گلشیری اطلاع رسانی می‌کرد. جایزه سالانه گلشیری هر ساله به آثار برتر ادبیات داستانی و نقد ادبی جایزه اهدا می‌کند و در زمره جوایز معتبر ادبی و مستقل ایران است. پیش از این وبسایت لغتنامه دهخدا نیز در ایران فیلتر شده بود. رهبران 13 کشور جهان روز یکشنبه در نشستی کم سابقه برای نجات نسل ببر وحشی شرکت می‌کنند. برگزار کنندگان این نشست 4 روزه در سن پترزبورگ روسیه با تأکید بر اینکه تنها 3200 قلاده ببر وحشی در جهان باقی مانده، از کشورهای شرکت کننده خواستند به طور جدی برای جلوگیری از انقراض نسل ببر وحشی فعالیت کنند. گفته می‌شود بزرگترین خطر برای ببر وحشی شکارچیانی هستند که به صورت غیرقانونی و مخفیانه دست به کشتار این حیوان میزنند. جنگنده های اسرائیلی روز جمعه 4 نقطه را در نوار غزه بمباران کردند. در پی این حملات دست کم 4 تن زخمی شدند که حال مجروحان رضایت بخش گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از نیروهای نظامی اسرائیل، این حمله در پاسخ به حملات راکتی و خمپاره‌ای شبه نظامیان فلسطینی انجام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای گفته است نوید محبی وبلاگ نویس 18 ساله در انتظار صدور محکومیت خود است. نوید محبی در تاریخ 18 سپتامبر بازداشت شد و همکنون در زندان شهر ساری در بند مجرمان عادی است. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر فعلی جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه‌های خارجی عنوان شده است. در اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است که همکنون 10 وبلاگ نویس در زندان هستند. دولت هند با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای در رابطه با کشمیر اعتراض کرده و ناخشنودی عمیق خود را از این موضوع به اطلاع مقامات ایرانی رسانده است. آیت الله خامنه ای در بخشی از پیام خود خطاب به حجاج گفته بود همدردی و همراهی با ملت های افغانستان، پاکستان، عراق و کشمیر و پاسداری از اتحاد مسلمانان وظایف بزرگی است که متوجه خواص امت است. دولت هند این اظهارات آقای خامنه ای درباره منطقه کشمیر را به زیر سوال بردن تمامیت ارضی این کشور خوانده است. دولت هند روز گذشته در رأی‌گیری کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به قطعنامه پیشنهادی رأی ممتنع داد. پیش از این هند به قطعنامه‌های مشابه که علیه ایران صادر شده بود رأی منفی می‌داد. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز جمعه به کشورهای منطقه که پایگاه در اختیار آمریکا می‌گذارند هشدار داد. آقای حاجی زاده هدف از برگزاری مانور نظامی اخیر را آمادگی بیشتر برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن ذکر کرد و گفت پایگاه‌های مورد استفاده توسط کشور مهاجم خاک آن کشور محسوب شده و برای رزمندگان ایران اسلامی هدف تلقی خواهد شد. و افزود کشورهایی که پایگاه در اختیار آمریکا قرار می‌دهند باید دقیقاً به این موضوع مهم ایران توجه جدی داشته باشند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در ایران، ایالات متحده را به استفاده ابزاری از مذهب متهم کرد. وزارت خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا بزرگترین ناقض حقوق مذهبی است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که با حمایت همه‌جانبه از به گفته او جنایات اسرائیل در قبال اسلام، مسیحیت و یهودیت به حامی بزرگترین عملیات سیستماتیک و دولتی نقض حقوق مذهبی تبدیل شده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارش خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در سال 2010 اعلام کرده بود که رویکرد دولت ایران در رعایت آزادی مذهبی در این کشور رو به وخامت است.
ممنونم از نوشین سید حسینی. آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همدیگه شنیدیم و میریم سراغ صبحانه با خبر امروز و ببینیم تا ساعت 8:30 که این برنامه ادامه خواهد داشت چه گزارشایی با هم خواهیم شنید. در نشست رهبران ناتو در لیسبون چه اتفاقی افتاد و چرا اینقدر مهمه که خبر اول همه رسانه‌های جهان شده؟ ماجرا رو براتون تعریف می‌کنم. باز هم نیجریه، باز هم کشف یک محموله غیرقانونی، باز هم پای ایران وسط ماجرا. این دفعه اسلحه‌ای که تو راه غزه باشه کشف نشده، هروئین کشف شده 130 کیلوگرم. مفصل میشنویم که مقام‌های نیجریه چی میگن و تو لاگوس چه خبر بوده. و میریم به نیویورک، مقصد محبوب این روزها در میون سران جمهوری اسلامی ایران. این بار محمد جواد لاریجانی، نه اون لاریجانی که رئیس مجلسه و نه اون لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است، یه لاریجانی دیگه. از مهمون دعوت کردن آقای لاریجانی براتون خواهیم گفت و واکنش بنکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و از حرفای تازه آقای لاریجانی که درباره نقض حقوق بشر در ایران گفته کار انگلیس هاست. در کنار جدیدترین نامه محمد نوریزاد به رئیس قوه قضاییه و لب دوختن پناهجویان ایرانی در استرالیا و صد البته کنسرت کیوسک در برلین که دیشب از رادیو فردا کامل پخش شد و اگه نشنیدین از جیبتون رفت و ترانه های بیشتر، نگاهی به تیترهای روزنامه هایی که همین حالا روی پیشخوان دکه های مطبوعات هستن و مفاسد اقتصادی در آذربایجان، آتش سوزی در جنگل‌های گلستان و تلاش برای آموزش زبان کردی در دانشگاه آزاد سنندج. در اولین صبحانه شما در اولین روز هفته در اولین رادیویی که در جهان صبحانه و خبر و گزارش و موسیقی و کنسرت و کتاب رو با هم یه جا گذاشته جلوی شما. خب اول از همه میریم سراغ اجلاس رهبران عضو ناتو که در لیسبون پایتخت پرتغال جمع شدن دور هم. احتمالاً براتون سوال شده که چرا سر صبحی اول بسم الله رفتیم سراغ ناتو و موشک و این حرفا. الان براتون میگم چرا. اول اینکه خیلیاتون میدونین ناتو مهمترین پیمان نظامی جهان، 28 کشور جهان یعنی آمریکا و کانادا و گروه بزرگ از کشورهای اروپایی طبق این پیمان متحد شدن که از نظر نظامی هوای همو محکم داشته باشن. این از این. دیگه اینکه رهبران کشورهای عضو این پیمان هر از گاهی جمع میشن دور هم و تصمیماتی میگیرن که از نظر استراتژیک عموماً برای باقی کشورهای دنیا خیلی مهمه. حالا توی آخرین نشست رهبران که همشون با هم بودن، همه توافق کردن که ناتو به یک برنامه سپر دفاع موشکی مشترک نیاز داره که همه 28 تا کشور ناتو رو پوشش بده. کسایی که به مسائل دفاعی نظامی علاقه دارن میدونن که آمریکا یعنی مهمترین عضو ناتو، سپر دفاع موشکی خودش رو داره. حالا یه جورای این سپر موشکی قرار گسترش پیدا کنه و قدرتمندتر بشه تا اگه کشوری به سمت هر کدوم از کشورهای عضو ناتو موشکی شلیک کرد، رو هوا و موشک رو بزنن. و خب همه میدونیم که ایران هم با ناتو هم مرزه، چون ترکیه همسایه غربی ایران عضو این پیمانه. همه این موضوعات باعث شد تا ما ناچار بشیم قبل از هر گزارش و آهنگ و هر چی اول بریم سراغ تحولات تازه نشست اخیر رهبران کشورهای عضو ناتو. علیرضا کرمانی برامون مفصل تعریف میکنه که دیشب تو لیسبون چه اتفاقی افتاده.
آنچه مهمترین اجلاس همه تاریخ ناتو خوانده شده، هنوز رسما آغاز به کار نکرده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خبر از یک موفقیت بزرگ داد. ظهر روز جمعه همین که باراک اوباما وارد لیسبون پایتخت پرتغال شد، از آن گفت که رهبران ناتو برای ایجاد یک سیستم دفاع موشکی که بتواند از همه کشورهای عضو پیمان در اروپا و آمریکای شمالی دفاع کند به توافق رسیدند. سیستم دفاع موشکی که درست در همسایگی ایران یعنی در خاک ترکیه مستقر خواهد شد. و تازه این همه یه ماجرا نیست، صحبت از آن است که از روسیه هم دعوت شود تا به این سیستم دفاعی بپیوندد. باراک اوباما در این باره گفت:
I'm pleased to announce that for the first time we've agreed to develop missile defense capability that is.
خوشحالم اعلام کنم برای نخستین بار همه ما بر سر گسترش سیستم دفاع موشکی به توافق رسیدیم. یک سیستم دفاع موشکی که به اندازه کافی قدرتمنده و میتونه کشورهای عضو ناتو و همچنین ایالات متحده رو پوشش بده. این سیستم دفاع موشکی به همه متحدان نقش میده و به تهدیدهای دوران ما پاسخ میده. با رئیس جمهوری روسیه هم درباره همکاری در زمینه این سیستم دفاع موشکی گفتگو میکنیم، چرا که با تهدیدهای مشابهی روبرو هستیم.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در همان روز جمعه و پیش از سفر به لیسبون اعلام کرد طرح سپر موشکی نباید ایران را هدف بگیرد. ترکیه که نزدیکترین کشور عضو ناتو به ایران است و قرار است سامانه دفاع موشکی ناتو را در خاک خود مستقر کند، از شرط و شروط دیگری هم نام برده است و آن این که اطلاعاتی که ناتو درباره ایران به دست می آورد به اسرائیل داده نشود. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
ترکیه یکی از اعضای پیمان ناتو است. در نتیجه ترکیه مسئولیت‌هایی داره و حقوقی داره. مسئولیت‌ها از جمله این هست که از اونجایی که خطر رو بقیه اعضای پیمان از جانب خاورمیانه می‌بینن، حالا قرار شده که از ایران مشخصاً اسمی برده نشه، در نتیجه ترکیه از اونجایی که در خاورمیانه قرار داره چون این وظیفه رو به عهده خواهد داشت. این که چگونه شد که اوباما توانسته ترک‌ها رو راضی بکنه، اون چیزی که مسلم هست این است که ترکیه هم شروطی داشته و هم امتیازاتی گرفته در قبال پذیرش چنین امری.
بحث‌های پیشین درباره امکان استقرار سامانه‌های دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک در سال‌های گذشته به چالشی بزرگ بین روسیه و آمریکا بدل شده بود. ایالات متحده آمریکا آن را برای دفاع در برابر خطر موشک‌های دوربرد ایرانی می‌دانست، اما روسیه بر این باور بود که این سامانه‌ها روسیه را هدف گرفته‌اند. و اینک گویا آن حرف و حدیث ها هم به پایان رسیده و صحبت از پیوستن روسیه به طرح سپر موشکی ناتو در میان است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قرار است شنبه وارد لیسبون شود تا مهمان نشست سران ناتو باشد. هوشنگ حسنیاری.
درگیری های لفظی چند ماه اخیر بین رؤسای جمهور ایران و روسیه به نظر من هرچی بیشتر روسیه رو از ایران جدا کرد و به آمریکا و اروپا نزدیکتر کرد. گرمتر شدن روابط سیاسی و دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن، مسکو و اتحادیه اروپا چون این تحولی خیلی برای ایران مثبت نخواهد بود، به خاطر اینکه باز ایران رو به انزوای بیشتری خواهد کشید.
ایجاد چتر دفاعی با هماهنگ کردن سامانه‌های پدافند موشکی موجود در کشورهای عضو ناتو در اروپا و نیز ایالات متحده، همچنین پرداختن به مسئله تأمین امنیت در افغانستان مهمترین دستور کار نشست دو روزه سران ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال است.
اجلاس رهبران عضو ناتو در لیسبون گزارش بود از همکارم علیرضا کرمانی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
امیدوارم گزارش از نشست ناتو به مزاقتون خوش اومده باشه، ولی اگه واقعا میخواییم بیدارشین باید یه موزیک بشنوین که هم صبحگاهی باشه و هم باعث بشه یه چیزی توی دلتون تکون بخوره. شما رو نمیدونم، ولی برای من موزیک خوب همیشه یه چیزی رو تو دلم تکون میده که نمیدونم اون چیز چیه، ولی بهتر از این هم نمیتونم توصیفش کنم. زمین که گفتم ترانه صبحگاهی، یاد ورزش صبحگاهی افتادم که همیشه همه جا تبلیغ میشه و خب طبیعتا خیلی از ماها نه وقتشو داریم و نه حوصله‌شو و خب خیلی خوبم میدونیم که به روحیه آدم سر صبح کمک میکنه و اصولا بهانه خوبیه برای صبح زود بیدار شدن. اگر هم شما مثل من برای صبح زود بیدار شدن مشکل دارین، نگران نباشین، برای همه چیز توی این دنیا یه سری راه حل هست، حتی برای سر حال بودن سر صبح هم راه حل هست. ولی فعلا من زیادی دارم میزنم به صحرای کربلا گویا، چون که قراره یه ترانه رو معرفی کنم همین الان. بعد از این ترانه یکی از تکنیک‌های صبح سرحال شدن رو براتون خواهم گفت. ترانه که الان می‌خوایم بشنویم از یه خواننده جوونه که آدم با استعدادیه، چون هم میخونه، هم آهنگ میسازه، هم شعرش رو خودش می‌نویسه و هم دستی هم توی آهنگسازی برای فیلم کوتاه و تئاتر داشته. ورشان امیری. شاید اسم کوچیکش یه خورده ناآشنا به گوشتون بیاد، ولی آهنگ‌هاش اینطور نیستن و اتفاقا فضای خیلی آشنا از موسیقی پاپ ایران توی این آهنگ‌ها نمایانه. ورشان اخیراً یه آلبوم منتشر کرده به اسم نقطه انجماد. از این آلبوم مهمترین ترانه‌اش که هم اسم آلبوم هست رو انتخاب کردیم که به نظرم برای این صبح پاییزی ما مناسبه. اگه اهل نرمش صبحگاهی هم هستین، این آهنگ از اون آهنگ‌هاست که ریتم ملایم و مناسبی برای یه تکون مختصر هم داره. بدی نیست اگه از پشت میز صبحونه پاشین. این شما و این نقطه انجماد از ورشان امیری.
ورشان امیری. به باید من نه جای موندن نه راه رفتن دنباله خورشید رو به غروب رسیده قایقم به قطب جنوب ستاره عشق تو خاموش میشه اسم تو هم یه روز فراموش میشه
فرشان امیری یا آهنگ تازه ازش شنیدیم به اسم نقطه انجماد و برنامه صبحانه با خبر ادامه میدیم. همونطور که قول دادم خیلی سریع بهتون یکی از تکنیک‌های سرحال بیدار شدن سر صبح رو بگم. یکی از راحت‌ترین راه‌هایی که روانشناسا پیشنهاد میکنن برای این کار این هستش که شب موقع خواب به این فکر کنید که چرا باید صبح بیدار بشید و اگه صبح زود بیدار بشید چه نفعی از داستان میبرید. مثلا اگه صبح زود ناچارین بیدار شین که برین سر کار به این فکر کنید که چقدر پول در میارید و از این درآمد چه لذتی میبرید. یا اگه باید برید دانشگاه، باید برید مدرسه، باید به این فکر کنید که این درس خوندن چه فایده‌ای برای آینده‌تون داره. این یکی از اون چیزایی که روانشناسا میگن، من نمیگم و قولم نمیدم که 100% کار کنه. وقتمون خیلی کمه، باید سریع یه سری بزنیم به دکه‌های مطبوعات. با شهرام رفیع‌زاده گفتگویی که ساعتی پیش ضبط شده رو با هم میشنویم. مرور مطبوعات.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر.
درود بر شما کیوان جان، صبح شما هم بخیر.
شهرام، چه خبر از روزنامه‌ها در تهران؟
امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی، جامعه جم و کیهان که اغلب روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم هستند، بازتاب‌هایی از محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل رو منتشر کردند. از جمله ادعا می‌کنند که با رأی حداقلی تصویب شده محکومیت جمهوری اسلامی. روزنامه جمهوری اسلامی هم ادعا کرده که این قطعنامه حاصل تلاش‌های آمریکا بوده و نشانه از خصومت آمریکا هست.
بعد نیست بریم سراغ قیمت نان که شاید از هر چیز واجب تر باشه سر صبحی. سفره صبحانه بدون نون که نمیشه. روزنامه جهان صنعت نوشته همزمان با اجرای حذف یارانه ها قیمت نرخ نان محلی میشود. درباره این خبر میتونی برامون بگی؟
در هر منطقه متناسب با درآمد مردم و امکاناتی که اونجا هست قیمت نان تعیین خواهد شد. همزمان روزنامه جهان صنعت خبر داده که سردرگمی درباره قیمت بنزین پس از حذف یارانه ها هم به اوج رسیده و احتمالاً قرار است امشب، یعنی شب آینده، در جلسه ای از سوی مقامات دولتی قیمت بنزین تعیین بشه.
سلام، اصلا معلومه که بالاخره این یارانه ها کی قراره حذف بشن یا نه؟
روزنامه دنیای اقتصاد امروز خبر داده که احتمالاً یک ماه دیگه به تعویق افتاده اجرای حذف یارانه ها و آقای دلخوش نماینده سومه سرا در مجلس شورای اسلامی گفته که از ابتدای زمستان این طرح اجرا خواهد شد.
روزنامه تهران امروز هم یه تیتر داره که خیلی هیجان انگیزه. من فرصت کردم مطلبشو بخونم. میگه روایت ناگفته هایی از اقدامات آیت الله خامنه ای در قبال اعتراضات سال 88. این مطلبو خوندی؟
بله، آقای عبدالحسین خسروپناه که یکی از روحانیونی هست که طرفدار جناح حاکم هست و در نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها هم عضویت داره، ایشون توی سخنانی که بیشتر شبیه متن شبیه به ذم هست در واقع، درباره تدابیر آیت الله خامنه ای در جریان اعتراضات سال 88 سخنرانی کرده و از جمله گفته که ایشون اولین کسی بود که پی برده قرار است در ایران انقلاب مخملی صورت بگیره و تدابیری اتخاذ کرده برای سرکوب اون در جریان انتخابات. البته آقای خسروپناه به اختلاف مراجع با آقای خامنه‌ای هم در این سخنرانی اشاره کرده و گفته در حین همین اعتراضات جمع وسیعی از علما و مراجع تقلید اعتراض داشتن به آقای خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای با صبر خودش و توضیحاتی که داده اونها رو قانع کرده.
بله، روایت تهران امروز هم از ناگفته‌های آقای خامنه‌ای در قبال اعتراضات شنیدیم، اما سایت بنیاد گلشیری که فیلتر شده گویا در روزنامه امروز بازتابی داشته، درسته؟
امروز روزنامه آرمان این خبر رو منتشر کرده و نوشته که سایت بنیاد گلشیری که یک سایت ادبی هست و عمده ترین فعالیتش این هست که در طول سال یک جایزه به نام جایزه گلشیری رو در زمینه داستان نویسی برگزار میکنه، شامل حال فیلترینگ شده و مقامات جمهوری اسلامی تشخیص دادن که این سایت هم از دسترس کاربران اینترنت در ایران باید به دور باشه.
بعد نیست هم جایی یادآوری بکنم که همیشه میتونید از فیلتر شکنهای رادیو فردا استفاده کنید برای اینکه برید به سایت های خبری و فرهنگی که در ایران فیلتر شدند. اما قبل از اینکه فیلتر شکن رو بهتون بگم، یه سوال دیگه دارم از شهرام رفیع‌زاده عزیز. روزنامه خراسان میگه ایران جایگاه خودش رو در تجارت جهانی گیاهان دارویی از دست داده. میتونید لطفا در این باره برامون بگی؟
آره، این روزنامه امروز گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس رو منتشر کرده و تاکید کرده که ایران در تجارت بین‌المللی گیاهان دارویی به رغم استعدادی که به طور طبیعی درش وجود داره محروم شده و تنها 2% از سهم کل تجارت جهانی گیاهان دارویی رو داره. بد نیست بدونیم که 150 میلیارد دلار حجم تجارت گیاهان دارویی در دنیا هست، اما ایران حتی 10 میلیون دلار هم صادرات گیاهان دارویی نداره.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده، فعلا باید خداحافظی میکنم تا پیشت برگردیم برای مرور اخبار مهم استانهای ایران.
خواهش میکنم کیوان جان، من در خدمتون هستم.
از این فرصت استفاده کنم و اول از همه اون قولی که دادم و عملی کنم و فیلتر شکن تازه رادیو فردا رو براتون بگم. گلپرست.com آدرس فیلتر شکن تازه ایه که میتونید برید اونجا. از اونجا برید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. اونجا تکنولوژی عبور از فیلتر به اسم سایفون رو یک بار برای همیشه دانلود بکنید، روی کامپیوترتون اینستال بکنید و دیگه هیچ وقت مشکل فیلتر نخواهید داشت. صبحانه با خبر امروز رو ادامه میدیم با تازه ترین خبرهای دنیای ورزش از گزارشگر ناماشنای جهان ورزش حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هفتمین روز بازی‌های آسیایی گوانگژو، ایران با افزودن 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به مجموعه مدال‌های خود به رده 4 جدول رده‌بندی مدال‌ها رسید بعد از چین، کره جنوبی و ژاپن. مدال‌های طلای ایران را در قایقرانی یا روئینگ تک نفره محسن شادی، در تکواندو محمد باقری معتمد و در وزنه‌برداری بهداد سلیمی، کسی که از وی به عنوان جانشین رضازاده نام برده می‌شود، کسب کردند. بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین 440 کیلوگرم وزنه را در 2 حرکت بالای سر برد و بر سکوی اول ایستاد.
راضی ام از کاری که انجام دادم و مدالی که گرفتم.
ایران یک مدال برنز هم در همین وزن، یعنی فوق سنگین وزنه برداری، توسط سجاد انوشیروانی کسب کرد. در فوتبال هم ایران با پیروزی 1-0 مقابل عمان در بازی‌های آسیایی گوانگژو به نیمه نهایی رسید. گزارش مشروع هفتمین روز بازی‌های آسیایی را از شکست‌ها و پیروزی‌های ایران در ادامه همین مجله خبری صبحانه با خبر خواهید شنید. کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست نهایی کاندیداهای بهترین های سال 2010 را اعلام کرد که بر اساس آن فرشید طالبی و فرهاد مجیدی، دو بازیکن ایرانی تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال، در فهرست 5 نفره بهترین بازیکنان قرار دارند. بهترین بازیکنان سال 2010 آسیا روز چهارشنبه آینده در کوالالامپور پایتخت مالزی معرفی خواهد شد. 3 کاندیدای دیگر از بحرین، کویت و استرالیا هستند. از فردا یک شنبه آخرین مسابقه تنیس مسترز سال 2010 در لندن آغاز می شود. 8 بازیکن بزرگ جهان در این مسابقات حضور دارند. از جمله رافائل نادال، روجر فدرر، نوواک جوکوویچ و رابین سودرلینگ، بازیکنان شماره 1 تا 4 جهان. در مکزیک یک جشنواره بزرگ شطرنج برپا شد که 2 تن از استادان بزرگ تاریخ شطرنج نیز میهمان افتخاری این جشنواره بودند. گری کاسپاروف و آناتولی کارپوف از روسیه، هر دو همزمان با 4 بازیکن برجسته مکزیک بازی کردند. کاسپاروف ظرف 55 دقیقه رقبا را مات کرد، اما کار آناتولی کارپوف 120 دقیقه طول کشید تا بر 4 حریف خود پیروز شد. و در ایران عصر دیروز یک مسابقه از بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد که تایان ملوان در خانه با 3 گل فولاد نتنز را حذف کرد و به 1/4 نهایی رسید. امروز نیز 3 مسابقه در برنامه است. در تهران استیلازین با نفت مسجد سلیمان و استقلال با شاهین بوشهر بازی دارند. 2 تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز هم شهرآورد تبریز را برگزار می‌کنند.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده و همینطور که خود آقای روشنزاده هم در خبرهای ورزشی امروز گفت، این گزارش ورزشی که الان شنیدیم تنها گزارش ورزشی برنامه صبحانه با خبر امروز نیست. حبیب روشنزاده باز خواهد گشت با مهمترین خبرهای 16مین دوره بازی‌های آسیایی که در شهر گوانجوی کشور چین در حال برگزاری است.
رادیو فرداست.
رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد با برنامه صبحانه با خبر با شماییم و درود میفرستم به کسانی که احیانا همین حالا به جمع شنوندگان برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا اضافه شدن. نوشین سید حسینی همکارم و مسئول خبرهای این ساعت رادیو فردا دوباره به من پیوسته در استودیو تا برامون از تازه ترین خبرها بگه. نوشین.
متشکرم کیوان. شامگاه جمعه رهبران 28 کشور عضو ناتو استراتژی جدید این اتحادیه را تصویب کردند. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو با اعلام این خبر گفت نقشه راه ناتو برای 10 سال آینده از طرف رهبران کشورها و دولت‌های عضو به تصویب رسید. آقای راسموسن این تصویب رهبران ناتو را لحظه‌ای تاریخی خواند و گفت نقشه راه جدید به نیروهای این اتحادیه می‌دهد فراتر از مرزهای اروپا عمل کنند. ایران میگوید در جریان رزمایش اخیر سامانه دفاع هوشمند در برابر موشک‌های کروز را با موفقیت آزمایش کرده است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته است تهران جزء نادر پایتخت‌های جهان است که به سامانه دفاع در برابر موشک‌های کروز مجهز شده است. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه 130 کیلوگرم هروئین را در یک محموله ارسالی از ایران کشف کرد. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه روز جمعه اعلام کرد از یک محموله وسایل اتومبیل که از ایران به این کشور ارسال شده 130 کیلوگرم هروئین کشف شده. بیشتر می‌شنویم در بخش گزارش‌ها. وبسایت بنیاد فرهنگی مطالعاتی گلشیری در ایران فیلتر شد. این بنیاد که نامش را از داستان نویس معاصر ایران برگرفته، در وبسایتش درباره فعالیت‌ها، آثار و جایزه سالانه هوشنگ گلشیری اطلاع رسانی می‌کرد. پیش از این وبسایت لغتنامه دهخدا هم در ایران فیلتر شده بود. کمیته محافظت از خبرنگاران جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات سال 2010 را به محمد داوری سردبیر وبسایت خبری سهام نیوز اعطا کرد. سهام نیوز سایت رسمی حزب اعتماد ملی متعلق به مهدی کروبی است. کمیته محافظت از خبرنگاران اعلام کرد که برندگان جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات سال 2010 در انجام حرفه خبری خود متعمل خشونت، تهدید، بازداشت و حتی شکنجه شدند. مریم کرباسی و روزا قراچولو دو وکیل از 5 وکیلی که هفته گذشته بازداشت شده بودند آزاد شدند. وبسایت خبری کلمه با اعلام خبر آزادی این دو وکیل نوشت که مریم کرباسی در 22 آبان زمانی که به همراه سارا سباقیان و مریم کیان ارسی از سفر ترکیه بازمیگشت در فرودگاه مهرآباد بازداشت شده بود. و آخرین خبر، رهبران 13 کشور جهان روز یکشنبه در نشستی کم سابقه برای نجات نسل ببر وحشی شرکت می‌کنند. برگزار کنندگان این نشست 4 روزه در سن پترزبورگ روسیه با تاکید بر اینکه تنها 3200 قلاده ببر وحشی در جهان باقی مانده، از کشورهای شرکت کننده خواستند به طور جدی برای جلوگیری از انقراض نسل ببر وحشی فعالیت کنند. کیوان.
ممنونم از نوشین سید حسینی. آخرین خبرها رو شنیدیم. برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت و بد نیست در این فرصت‌های باقی مونده نگاهی بندازیم ببینیم در دقایق پیش رو چه گزارش‌هایی منتظر ماست. اول از همه میریم به نیجریه، جایی که گفته شده هروئین کشف شده به میزان 130 کیلوگرم. مفصل می‌شنویم که مقام‌های نیجریه چی میگن و تو لاگوس چه خبر بوده. کنسرت کیوسک در برلین که دیشب از رادیو فردا کامل پخش شد. در کنار جدیدترین نامه محمد نوریزاد به رئیس قوه قضاییه و لب دوختن پناهجویان ایرانی در کشور استرالیا. در دقایق پیش رو از برنامه صبحانه با خبر. خب هنوز هیجان ناشی از خبر کشف محموله تسلیحاتی ایران در نیجریه فروکش نکرده بود که یه محموله دیگه کشف شد که باز مقام‌های این کشور پرجمعیت غرب آفریقا میگن از ایران فرستاده شده. این دفعه ولی دیگه از سلاح که ادعا میشد قرار بوده برسه به دست شبه نظامی‌های فلسطینی در غزه خبری نیست. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کرده که یک محموله 130 کیلوگرمی هروئین رو لابلای قطعات ماشین‌سازی که از ایران فرستاده شده بودن کشف کرده. حالا ما تو رسانه‌های فارسی سال تا سال اسم نیجریه رو نمی‌شنیدیم. الان تو فاصله دو هفته باز باید بریم سراغ نیجریه. جالبه که تو این کشور به این بزرگی باز محموله خبرساز تو یکی از بنادر لاگوس یا به قول خودشون لگاس کشف شده. ولی خب بعیده که این محموله مواد مخدر دوباره اونقدر برای ایران دردسرساز بشه که ماجرا از شورای امنیت سازمان ملل متحد سر در بیاره. ضمن اینکه نیجریه اعلام کرده 3 نفر رو تا همینجا به اتهام دست داشتن توی انتقال این محموله به کشور نیجریه دستگیر کرده. نیجریه با جمعیت 150 میلیون نفریش پرجمعیت ترین کشور آفریقاست و به خاطر همین جمعیت و البته درآمد نفتی که از منطقه دلتای نیجر نصیب دولت این کشور میشه، نه تنها یکی از تأثیرگذارترین کشورهای غرب آفریقاست، بلکه تصمیماتش و بود و نبود ثبات سیاسی و اقتصادی توی این کشور بر سراسر آفریقا تأثیر میذاره. یه بار دیگه میریم سراغ علیرضا کرمانی تا برامون ماجرای کشف هروئین تو نیجریه رو تعریف کنه.
ماجرا پشت ماجرا، ایران و نیجریه، پیشتر داستان قاچاق اسلحه و بعد هم شکایت نیجریه به سازمان ملل، همینطور بر هم خوردن مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی دو کشور و حالا هم که صحبت از کشف هروئین در میان است که از ایران فرستاده شده، آن هم 10 ها کیلوگرم و به ارزش میلیون‌ها دلار. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کرده است یک محموله هروئین را به وزن 130 کیلوگرم آن هم با کیفیت و خلوص بالا کشف کرده است. محموله‌ای که در میان قطعات خودرو از ایران فرستاده شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز این محموله روز پنج شنبه در بندر آپاپا در لاگوس کشف و ضبط شده است و به گفته مقام‌های آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه آنها با کمک آژانس‌های اطلاعاتی خارجی پیشتر از انتقال این محموله اطلاع پیدا کرده بودند و چندین ماه هم افراد شبکه قاچاق را تحت نظر داشتند. نزدیک به یک ماه پیش مقام‌های نیجریه از آن گفتند که محموله‌ای از سلاح و مهمات ارسالی از ایران را ضبط کرده‌اند. آن محموله که در 13 کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و مواد منفجره بود و برچسب مواد ساختمانی بر روی جعبه‌های آن خورده بود. یک روز پس از آن که نیجریه رسماً دولت ایران را به دست داشتن در ارسال سلاح متهم کرد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به ابوجا پایتخت این کشور آفریقایی سفر کرد. منوچهر متکی پس از مذاکرات در پایتخت نیجریه اعلام کرد که مسئله در حال حل شدن است و طرفی که در این کار دست داشته یک شرکت خصوصی بوده است. با این حال نیجریه مسئله را به شورای امنیت گزارش کرد. کشف محموله 130 کیلوگرمی هروئین ارسال شده از ایران در روز پنجشنبه در حالی اعلام شد که دو روز پیش از آن نیز رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که مسائل بین ایران و نیجریه در حال حل شدن است.
کشف محموله هروئین در کشور نیجریه، گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بعید می‌دونم خیلی از شماها که سحرخیزید و احتمالاً شب زود می‌خوابید این شانس رو داشتین که دیشب بین ساعت 11 و نیم تا نزدیکای 2 صبح شنونده رادیو فردا بوده باشین. اگه خواب بودین یا به هر علتی نتونستین رادیو فردا رو گوش کنین، متاسفم که بهتون بگم یکی از استثنایی‌ترین برنامه‌های رادیو فردا رو دیشب از دست دادین. دیشب آخرین کنسرت گروه محبوب کیوس که توی شهر برلین برگزار شد به شکل مستقیم تمام و کمال از رادیو فردا پخش شد. اگه خیلی کیوسک باز هستین و الان سر صبحی یه جورایی این خبر توی روحیتون تأثیر ناجوری گذاشت، فقط یک راه حل وجود داره و اون اینه که با هم یکی از آهنگ‌های دیشب رو بشنویم. راستش وقتی می‌خواستیم یه آهنگ از مجموعه بی‌نظیری که دیشب اجرا شده رو انتخاب کنیم، برای این قسمت واقعا کم آورده بودیم، ولی خب به هر ترتیب آهنگ یارم بیا رو انتخاب کردیم که به نظرم دیشب کیوس رون اون رو کاملا اختصاصی برای شنونده های رادیو فردا اجرا کرد و شاید بشه تا اندازه حس و حال اعضای کیوس رو توش شنید و فهمید، حس و حالی که دیشب داشتن. با هم میشنویم یارم بیا رو از کنسرت کیوس که در شهر برلین برگزار شد.
مرسی، خیلی ممنون، خیلی متشکرم، ممنونم. اون دوستایی که اطلاع ندارن من بعدشون اطلاع بدم که این برنامه داره به صورت زنده برای ایران از طرف رادیو فردا پخش میشه. یعنی دوستای ما هموطنای ما تو ایران دارن صدای ما رو الان به صورت زنده میشنون. اینی که اگه حرفی دارین، پیغامی، چیزی دارین، الان موقعشه که بهشون بگین. ما تقریبا هر آهنگی بلدیم و بلد نیستیم امشب براتون اجرا میکنیم، با ما همراهی کنین، بخونین. امیدوارم امشب به هممون خوش بگذره. مرسی. ما دوست داریم رو تقدیم کنیم همه فارسی زبانایی که دارن ما رو زنده میشنون. از برلند دلمون برای همتون تنگ شده. ما میخونیم، ایشالله اونام دارن اون برای خط میخونن.
صدای کیوس که میشنیم، آهنگ یارم بیا که دیشب همونطور که گفتم این کنسرت کامل از رادیو فردا پخش شد و بسیاری از شنونده‌های رادیو فردا توی اون شهرهایی که آرش صبحانی روی صحنه داشت اسم شهرهاشون رو فریاد می‌زد موفق شدن این کنسرت رو برای اولین بار شاید به شکل زنده بشنون از رادیو فردا. و دلم نمیاد یه موضوعی رو اینجا نگم و اینه که آرش صبحانی تقریبا 2 سال پیش توی مصاحبه‌ای که باهاش داشتم گفتش بزرگترین آرزویی که در زندگی داره این هستش که یه روزی بتونه بره ایران و در تهران یا شهرهای دیگه به روی صحنه بره و آهنگ‌های کیوس رو اجرا بکنه. آرش صبحانی هنوز به این آرزوش نرسیده، ولی خب خوشحالم که بخشی از پروژه‌ای بودم که توش آرش صبحانی و کیوس موفق شد یک شب تمام کنسرتشون رو و بسیاری از آهنگ‌هاشون رو به شکل زنده به گوش هواداراش در ایران برسونه. بسیاری از شما که این برنامه رو دیشب شنیدید با ما تماس گرفتید و نظرتون رو در مورد پخش زنده کنسرت کیوس برای ما بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. فرصت خوبیه الان که چند تا از این نظرات رو با هم بشنویم.
من خواستم تشکر کنم از تمام عزیزان رادیو فردا که این برنامه مستقیم گروه روز که پخش کردیم واقعا سپاسگزارم شخصا خودم و تمام عزیزان که دارم گوش میکنم. مطمئن باش از شما سپاسگزاری میکنم و خیلی ممنون. انشاءالله که از این برنامه همیشه ادامه داشته باشه. ما هم دل ما رو خوش کردیم به رادیو فردای شما.
این حرکت تو خیلی عالی بود، امیدوارم بازم تکرار کنید. ممنونم، خدا.
در مورد اجرای زنده کنسرت میخواستم بگم خیلی کار خوبیه، کار قشنگیه، به شرطی که فقط در مورد یک سری گروه های خاص نباشه، تنوع داشته باشه، از همه خواننده ها در صورت امکان پخش بشه و بتونه تمام سلیقه ها رو ساپورت کنه.
خیلی چرت این برنامه، واقعا خیلی مسخره است.
یعنی خدا وکیل با قرآن قسم میخورم خیلی عالی، دست رو در نکنه که من تماس میگیرم، من اینقدر خوشحالم باور کنم میشستم میگه دارم حال میکنم با این برنامه، دست رو در نکنه.
دست شما درد نکنه از پخش زنده کنسرت ها، خیلی خوب بود، از این کارها انجام بدین، موجب سرگرمی مردم میشه، مردم که اینجا سرگرمی ندارن، اگر شما اینطور برای مردم سرگرمی درست بکنید.
با چه میکنین برنامه کیوت؟ من که واقعا حال کردم، حال میدم شما دیگه چطور؟ ممنونم.
میخواستم بگم که پخش برنامه کیوسک از برلین فوق‌العاده عالی بود، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، خیلی خیلی خوش گذشت به ما اینجا.
واقعا حال دادیم به ما امشب با این پخش زنده کیوسکتون و واقعا احساس کردیم که تو این برنامه ما شرکت کردیم خودمون. از شما خواهش میکنم که از این برنامه اجرای زنده زیاد بذاریم، حالا هر خواننده دیگه میخوای باشه، واقعا حال دادیم ما. خیلی ممنون، متشکرم. مهدیم از مشهد، خدافظ.
آقا اگه نظر من میخواید افتضاح بود، این همه خواننده خوب هست، خواننده قطعیه.
دستتون در نکنه، دوباره هم بذارین از این کارا زیاد کنیم، ما تو زاده واقعا عشق کردیم، واقعا دستتون در نکنه.
سلام، زنگ زدم تشکر کنم، واقعا برنامه جالب بود، این کنسرت پخش زنده بسیار با کیفیت پخش شد، امیدوارم شاید برنامه جالبتری از این رادیو فردا باشین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 200-42-02-21-12-41-13.
ممنون از همه شما که با ما تماس گرفتید، چه اونهایی که از کنسرت کیوسک خوششون اومده بود و چه اونهایی که زیاد علاقه به کیوسک نداشتن و اعتقاد داشتن که شاید بهتر بود خواننده‌های دیگه و گروه‌های دیگه رو می‌آوردیم. امیدوارم که این قضیه توی رادیو فردا همچنان ادامه داشته باشه و ما موفق بشیم که زنده پخش کنیم کنسرت موزیسین‌های دیگه ایرانی رو. و ما احتمالاً توی خبرها شنیدین که محمد جواد لاریجانی رئیس حقوق بشر قوه قضاییه این روزها رفته نیویورک در آمریکا برای شرکت در یک سری نشست‌های مرتبط با حقوق بشر در سازمان ملل متحد. فقط یه یادآوری کوچولو که این آقای لاریجانی اون آقای لاریجانی نیست که رئیس مجلسه، اون اسمش هست علی لاریجانی، ضمن اینکه اونی هم نیست که رئیس قوه قضاییه است، اون هست صادق لاریجانی. ایشون یکی دیگه از برادران لاریجانیه که در ایران در ساختار قدرت سیاسی حضوری فعال داره. به هر حال آقای لاریجانی سوم وقتی دیروز جمعه بنکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد رو در یک جلسه دید در نیویورک نیویورک به شکل رسمی و به نمایندگی از دولت ایران از رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت کرد که سال آینده یه سفر بره به ایران. این دعوت آقای لاریجانی با استقبال بن کی‌مون روبرو شد و بعد از این جلسه دفتر آقای بن کی‌مون یه بیانیه صادر کرد در این باره که نوشین سید حسینی بهمون میگه توی این بیانیه چی نوشته شده.
دفتر دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در ملاقات روز جمعه بان کی‌مون و محمد جواد لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران در سال آینده دعوت کرده است. به نوشته این بیانیه بان کی‌مون از این دعوت استقبال کرده. پیش از این سازمان‌ها و نهادهای طرفدار حقوق بشر از دبیرکل سازمان ملل خواسته بودند برای بررسی وضعیت حقوق بشر هیئت ویژه‌ای را به ایران بفرستد. این دیدار بعد از آن انجام شد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل موسوم به کمیته سوم درباره نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه صادر کرد. پیشنویس این قطعنامه روز پنجشنبه 18 نوامبر در کمیته سوم با پشتیبانی آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا طرح شد و با 80 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 57 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه با طرح مسائلی مانند شکنجه، قطع عضو، سنگسار و نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان آنها را نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران برشمرده و از دولت ایران خواسته به این روند پایان دهد. این در حالی است که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تلاش کشورهای غربی برای محکوم کردن عملکرد حقوق بشر ایران در مجمع عمومی را سوء استفاده سیاسی توصیف کرده است. وبسایت کاخ سفید هم درباره قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای منتشر کرده است. مایک هامر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در این بیانیه از سوء رفتار دولت ایران در مواجهه با شهروندان این کشور انتقاد کرده و افزوده است این بدرفتاری‌ها موقعیت ایران را در جامعه بین‌المللی تضعیف می‌کنند و تعهد دولت ایران نسبت به اصول عدالت و رفاه شهروندان خود را به زیر سوال می‌برند. در بیانیه وبسایت کاخ سفید آمده که جامعه بین الملل با تصویب این قطعنامه پیامی روشن به دولت ایران فرستاده، مبنی بر اینکه حقوق جهان شمول افراد باید رعایت شود.
اینجا رادیو فرداست
و اینجا صبحانه با خبر است. و همونطور که توی برنامه‌های قبلی صبحانه با خبر گفتم، هر هفته صبح شنبه میتونین توی این برنامه جزئیاتی از انتشار یک یا چند تا از کتاب‌های تازه بازار نشر ایران رو بشنوین که مطمئنم برای کتابخون‌ها بسیار شنیدنی و جذابه. این هفته فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، برامون از کتابی میگه به اسم زیبایی شناسی و سیاست، که خب میتونه یکی از جالب‌ترین مباحث مرتبط با زیبایی شناسی باشه، چون فارغ از هر ارتباطی که بشه میان زیباشناسی و سیاست تصویر کرد، تبیین و بررسی این رابطه کار آسونی به نظر نمیاد. فرشید ابراهیمیان و لیلا عمرانی برای رسیدن به این هدف مجموعه‌ای از مقالات متفکران غربی رو ترجمه کردند و توی این کتاب منتشر کردند. مقالات چه کسانی؟ از فرج سرکوهی بشنویم در بازار نشر این هفته.
دنیای نشر.
رابطه و نسبت هنر، ادبیات و زیبایی شناسی با سیاست رابطه و نسبتی پیچیده است که مباحث بسیاری را در فلسفه و نقد و نظریه ادبی برانگیخته است. با انتشار کتاب زیبایی شناسی و سیاست، 5 مقاله مرجع و مهم درباره این مبحث پیچیده به قلم نظریه پردازان بزرگی چون والتر بنیامین، ارنست بلوخ، برتولد برشت، گئورگ لوکاچ و تئودور آدرنو در دسترس فارسی زبانان و علاقمندان ادبیات، فلسفه و نقد ادبی قرار می‌گیرد. مقالات این کتاب را فرشید ابراهیمیان و لیلا عمرانی به فارسی برگردوندند. در مقالات کتاب زیبایی شناسی و سیاست، مفاهیم سیاست و زیبایی شناسی و هنر ادبیات و نسبت این مفاهیم با یکدیگر از منظرهای گوناگون تعریف شده و تأثیر دو عرصه سیاست و زیبایی شناسی بر یکدیگر در ساختاری منسجم تحلیل و بررسی می شود. در فصلهایی از کتاب زیبایی شناسی و سیاست، نظریات گئورگ لوکاچ درباره معنای رئالیسم نیز از منظر متفکران مکتب فرانکفورت نقد شده است. گئورگ لوکاچ برداشت سنتی درباره تعریف رئالیسم در ادبیات و هنر را نقد و تعریفی تازه و گسترده ارائه داد و متفکران مکتب فرانکفورت که در فلسفه و نقد و نظریه ادبی نیز چشم‌اندازهای تازه و انتقادی خلق کردند، تعریف لوکاچ را به نقد کشیده و آن را گسترش دادند. ارنست بلوخ از بزرگترین و پرنفوذترین نظریه پردازان نیمه دوم قرن بیستم اروپا بود و بر روند تفکر در اروپای غربی تأثیری گسترده بر جای نهاد، اما نوشته های او تا کنون کمتر به زبان فارسی ترجمه شده است. مقاله ای از ارنست بلوخ در کتاب زیبایی شناسی و سیاست به فارسی زبانان نیز امکان می دهد تا با برخی از نظریات یکی از بانفوذترین و خلاق‌ترین نظریه پردازان اروپای قرن بیستم آشنا شوند. مباحث کتاب زیبایی شناسی و سیاست و شیوه تنظیم این کتاب، این مجموعه را به کتابی اکادمیک و مرجع و به متنی آموزشی برای دانشجویان و علاقمندان به ادبیات و هنر و فلسفه بدل کرده و علاقمندان به نظریه ادبی را در شناخت برخی از مهمترین مفاهیم این قلمرو یاری می کند.
خب این دفعه برای قسمت موسیقی رادیو فردا میخوام یه کاری بکنم که شنونده های ما که یه خورده همچین به فهمی نفهمی سنشون بالاتره هم از دست ما راضی باشن. نمیخواد حتما پیر باشین تا از شنیدن این آهنگ خاطراتتون زنده بشه و یاد عکسای سیاه و سفید توی آلبومتون بیفتین. مطمئنم کسایی مثل پدر و مادر خود من که به هیچ وجه پیر نیستن هم از شنیدن این آهنگ بعدی ما احساس خوبی پیدا میکنن و میتونن زیر لب متن این آهنگ رو زمزمه کنن و تمام اون روزهای سرخوشی جوانی رو تو ذهنشون مرور کنن. از میون مجموعه عظیم و قابل احترام موسیقی قدیمی پاپ فارسی این صبح شنبه رو میخوایم به هوشمند عقیلی گره بزنیم، یکی از خوانندگان اصفهانی که موسیقی رو پیش کسانی مثل تاج اصفهانی، محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش یاد گرفت و از معدود خوانندگان موسیقی پاپ بود که موسیقی سنتی ایرانی رو هم خوب میشناخت. هوشمند عقیلی یک تک آهنگ داره که یکی از موفق‌ترین آهنگ‌هاش بوده و صفحه‌هاش حسابی در زمان خودش فروخته. فردا تو میای با هم میشنویم.
شب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. سفر کرده گویا دعای منی خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. فردا می بنوشم، من زیبا ترین
جامه هایم را بپوشم من با شوق بیهد باغچه هامون را صفا دادم امشب تا می شد گل توی گلدون با جا دادم بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا تو می آیی
فردا تو می آیی از هوشمند عقیلی. امیدوارم اگه در زمانی که این آهنگ منتشر شد جوون بودید و اون موقع گوش کردید این آهنگو یاد خاطراتتون افتاده باشید و لذت برده باشید. اگرم که خاطره زیادی نداشتین از این آهنگ هم همچنان بازم امیدوارم که لذت برده باشین از این آهنگ. فراموش نکنید میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که دوست دارید صبح در کنار صبحونتون چه آهنگهایی از رادیو فردا بشنوید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13. یکی از شنونده ها زنگ زده بود گفته بودش که ما این پیام ها رو منتشر پخش نمی کنیم از رادیو فردا. طبیعتا خیلی از پیام ها رو نمی تونیم پخش کنیم چون جا نداریم، ولی همین آهنگ هوشمند عقیلی که شنیدید یکی از درخواست های شما بود، آهنگ های قدیمی و خاطره انگیز که با هم شنیدیم.